Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefel enbiya ve'l mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve 'amelen mutakabbalen ya rabbel alamin. Allahumme ighfir lana ve li validina ve li amwatina ve li mashayikhina ve li sa'iril muslimin ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. کتاب تیسیر و مصطلح الحدیث رسیدیم به جلسه هجدهم که در مورد الجهالت و براوی هستش، جهالت و ناآگاهی به راوی. خب شیخ محمود طاهر رحمه الله ابتداعا در قسمت اول تعریف میکنه جهالت رو. جهالت میگه مصدری از جهله ضد علمه، و جهالت براوی یعنی عدم شناختش، نشناختنش، ما نشناسیم اونو. در اصطلاح عدم شناخت ذات راویه یا حالش، یعنی یا ذاتش رو ما نمیفهمیم یا حالش رو نمیفهمیم، که انشاءالله بحثش خواهد آمد که ذاتش نفهمیم چگونه است یا حالش نفهمیم چگونه است. قسمت دوم میپردازه به اسباب جهالت، یعنی چند چیز سبب میشه که ما ناآگاه باشیم به راوی، نشناسیمش. سه سبب رو ذکر میکنه. اولی کثرت نعوت راویه، یعنی راوی صفات بسیاری داشته باشه، مانند مثلا اسم داره، کنیه داره، لقب داره، صفت، صفتش یعنی مثلا بلند، کوتاه، صفت انسان چاق، لاغر و تا به آخرش، حرفه، پیشه اش، نسبش. خب حالا به یکی از اینها مشهوره، به یکی مشهور و معروفه، اما راوی میاد اون صفتی رو یا نامی رو ذکر میکنه که با اون مشهور نیست. حالا 100% دیگه یک غرضی داره، چرا نمیاد اسمی یا صفتی رو بیاره که بین مردم مشهوره، همش میشناسن، میاد صفت یا اسمی رو بیان میکنه که نامعلومه، کسی نمیشناسه با این صفت، با این اسم، چنین شخصی رو. خب 100% یک غرضی پشت پرده هستش که اونو وادار میکنه به این کار، که اکثرا همون ضعفه، اکثرا ضعف راویه که سبب میشه شخص این کار انجام بده. اگر اسمش که مشهور بین مردم بگه همیش ناسنش، بله فلانی یک ضعیفه، خب وقتی که گفت فلانی ضعیفه دیگه حدیثش پذیرفته نیست، پس میاد اسمش رو نمیبره، یک نامی ازش میبره که زیاد معروف مشهور نیست با اون نام، تا اینکه حدیثش فورا در مرحله اول هر کسی ببینه نفهمه که ضعیفه، چون میاد حدیث ضعیف دیگه تا حدیث صحیح خریدارش فرق داره دیگه. خب این قسمت اول. دوم اندکی روایتش، ممکنه که روایت اندک داره، روایت از او زیاد گرفته نشده، یا اینکه ممکنه یک نفر فقط ازش روایت کرده باشه. خب همه اینها سبب میشه که ما ناآگاه باشیم، نشناسیم اون راوی رو. کما اینکه ما اگر مثلا تو رسانه ها یه نفری رو در نظر بگیریم که زیاد میبینیم تو رسانه، تو تلویزیون حرف میزنه، خب اون مردم بیشتر میشناسنش، تا اینکه یه نفری یک بار دو بار تو تلویزیون تو رسانه ظاهر شده و دیگه نیومده، افراد اندکی شاید بشناسن اما بقیه نمیشناسن، فراموشش میکنن. پس اندکی روایت، اندکی صحبت کردن سبب میشه که انسان مجبور بمونه دیگه، یکی از سبب ها میشه. و قسمت سوم که سبب جهالت و ناآگاهی میشه، عدم تصریح به اسمشه، اسمش رو صراحت ذکر نکنن. خب یه به خاطر اختصار یا به هر نحوی دیگری باشه، نامش به صراحت برده نشه، فلانی گفته. خب این میشه که حدیثش در اصل اگر بگیم فلانی گفته، یه شیخی گفته، خب اون کیه؟ خب این میشه مبهم، میشه حدیثش مبهم میشه. قسمت سوم به مثالهایی میپردازه در این رابطه، یعنی در سه سبب خوندیم، سبب میشه که جهالت به راوی حاصل بشه، برای هر کدوم یک مثالی میزنه، برای بسیاری صفت راوی مثال میزنه، اون راوی بسیار صفت داره، مانند محمد بن صائب بن بشر کلبی. خب محمد بن صائب بن بشر کلبی با این اسم معروف و مشهوره، هم میشناسنش، اما بعضی ها میان میگن ما شنیدیم یا به ما گفت محمد بن بشر، یعنی اسم پدر بزرگش میبرن، نسبت میدن بهش، به پدر بزرگ، اسمش محمد بن صائب بن بشر، میگن محمد بن بشر. خب بعضی ها مثلا ازش روایت میکنن، میگن ما از حماد بن صائب شنیدیم، محمد بن صائب بن بشر، میگن حماد بن بشر، حماد بن صائب ببخشید، به جای محمد میگه حماد. بعضی کنیه میدن بهش، میگن ما از ابو النضر شنیدیم، بعضی میگن از ابو سعید شنیدیم، بعضی میگن از ابو هشام شنیدیم. خب وقتی که در وهله اول انسان چنین اسمهایی میبینه، میفکر میکنه که جماعت یک گروهیه، در حالی که همشون منظور همش یه نفره، محمد بن صائب بن بشر کلبی. خب پس کثرت نعوت و صفات سبب جهالت میشه به راوی. و قسمت دوم مثال میزنه به قلت روایت راوی، مثال میزنه به ابو العشراء الدارمی که از تابعینه، ولی فقط حماد بن سلمه از او روایت کرده بس. درسته حماد بن سلمه از ثقات و از علمای برجسته است در فن حدیث، ولی فقط ابو العشراء دارمی ازش حماد بن سلمه روایت کرده، کسی دیگه روایت نکرده. قسمت سوم مثال به عدم تصریح به اسمش، مثلا راوی بگه اخبرنی فلانون، فلانی به هم خبر داد، اخبرنی شیخون، شیخی به من خبر داد، از شیخی شنیدم، اخبرنی رجلون، مردی به من خبر داد، سمعتم من رجل، از مردی شنیدم، یا مانند اینها. خب اون فلانی، اون شیخ کیه، اون مرد کیه؟ پس این میشه مبهم. و قسمت چهارم میپردازه به تعریف مجهول. مجهول تعریف میکنه هو من لم تعرف عینه و صفته، مجهول کسیه که ذاتش شناخته نشه، یا صفتش، یا ذاتش یا صفتش، که در قسمت بعدی میاد که ذاتش شناخته نشده منظور چیه. اما صفتش منظور اینه که عدالت و ضبطش شناخته نشه، عدالت و ضبطش، صفت شناخته نشه یعنی عدالت و ضبطش. ما میشناسیم اسمش کیه فلانی، ولی کسی جرح و تعدیلش نکرده، حرفی در موردش نزده که آیا سخه است یا نیست. و پس الان صفتش برامون مجهوله، ذاتش ما میفهمیم ولی صفتش برامون مجهوله، یعنی صفتش منظورم و عدالت و ضبطش برامون نامعلوم الان. خب قسمت پنجم هم طبق چیزهایی که گفته شد و تعریفاتی که ارائه شد، انواع مجهول رو بیان میکنه و میگه که بس طبق اون چیزایی که خوندیم مجهول رو میتونیم به سه دسته تقسیمشون بکنیم. یکی مجهول العین، یعنی ذاتش مجهول باشه. مراد از مجهول العین چیه؟ میگه مقصود به اون کسیه که اسمش برده شده باشه ولی فقط یک نفر ازش روایت بکنه بس، مانند ابوالعشرای دارمی که الان مثال زدیم. از ابوالعشرای دارمی فقط یک نفر حماد بن سلمه داره روایت میکنه. خب پس این میشه الان مجهول العین، مجهول العین تا اینجا ها، یعنی ابتداعا مجهول العینه ابتداعا، تا ما حالا بیایم تتبع و جستجو بکنیم پیرامون حالش. خب قسمت دومی پردازه به حکم روایتش. حالا کسی که گفتیم مجهول العین هست، روایتش حکمش چیه؟ میگه پذیرفته نیست ابتداعا، ما نمیپذیریم مگر اینکه توثیق کرده بشه، یعنی ثقه دانسته بشه. خب حالا چگونه ثقه دانسته میشه؟ ضابطش چیه؟ میگه به دو امر، به دو امر اون ثقه دانسته میشه. اولی اینه که کسی غیر از این شخص که داره ازش روایت میکنه، کسی دیگری غیر از او بیاد او رو توثیق بکنه. مثلا همین ابوالعشرای دارمی که گفتیم حماد بن سلمه از او روایت کرده، حماد بن سلمه از او روایت کرده، غیر از او، غیر از حماد بن سلمه، کسی دیگری از علما اونو توثیق بکنن، بگن که ابوالعشرا ثقه است. خب حالا پذیرفته میشه ازش، پذیرفته میشه ازش، یعنی از ابوالعشرا پذیرفته میشه که شخص ثقیه. از مجهول الحال خارج میشه، ثقه میشه، دیگه روایتش ضعیف نمیشه. دوم این که همون شخصی که ازش روایت میکنه او رو ثقه بدونه، ولی به شرطی که از اهل جرح و تعدیل باشه، از اهل این فن باشه. خب همین مثال ابوالعشرای دارمی که تنها حماد بن سلمه از او روایت کرده، اگر حماد بن سلمه از اهل جرح و تعدیل که هستش، از علمای برجسته است، خب اگر حماد بن سلمه توثیقش کرد، گفت که الان داره ازش روایت میکنه و میگه که این ابوالعشرا که من ازش روایت میکنم شخص ثقه‌ایه، خب حالا میگیم ابوالعشرا ثقه است، میپذیریم. اما اگر مثال میزنیم همین حماد بن سلمه از علمای جرح و تعدیل نباشه، بیاد بگه که ابوالعشرا که من دارم ازش روایت میکنم شخص ثقه‌ایه، ما قبول نمیکنیم ازش، چون که از اهل جرح و تعدیل نیست. پس مجهول الحال باقی میمونه اون ابوالعشرا. و قسمت چهارم میپردازه به این که آیا برای حدیث از اسم خاصی هست یا نه اون مجهول الحال باشه. شخص مجهول الحالی تو یک روایتی حالا باشه، خب اون روایت یعنی نام خاصی داره یا نه برای حدیثش. مثلا ما میگیم حدیث مبهمه، این حدیث غریبه، این حدیث فلان، خوندیم، آیا اسم خاصی داره؟ میگه اسم خاصی نداره، ولی از نوع ضعیفه، یعنی یک مجهول الحال تو روایت ما دیدیم، روایت میشه ضعیف. مجهول العین، ببخشید اگه مجهول الحال گفتم حواسم نبوده، مجهول العین. خب حالا قسمت دوم مجهول الحال هست، دقت بکنیم. الان داریم قسمت ب، حالا در مورد مجهول الحال. مجهول الحال مستور هم میگن، اگر گفتن مستور الروایه، منظور همون مجهول الحاله، شخصی که روایتش مستوره همون مجهول الحاله. حالا تعریفش، مجهول الحال که مجهول العین خوندیم که یک نفر روایت بکنه ازش چگونه استقه میشه، همش بحثش خوندیم. حالا مجهول الحال تعریفش چیه؟ اگر دو نفر یا بیشتر ازش روایت بکنن ولی کسی توثیقش نکرده، کسی نگفته که ثقه است، دو نفر، سه نفر، چهار نفر مثلا روایت کردند ازش اما توثیق نشده، کسی توثیقش نکرده، خب پس این میشه مجهول الحال. حکم روایتش چیه مجهول الحال؟ باز در مجهول الحال مردوده، مجهول الحال مردوده، چون که توثیق نشده دیگه، داریم تعریفش میکنیم که دو نفر یا بیشتر روایت بکنند ازش اما هیچ کس توثیقش نکرده، این میشه مجهول الحال، روایتش مردوده. میگه که بر قول صحیحه که جمهور علما، بحث داره ولی قول صحیحه که جمهور علما برانن مردوده. حدیث اسم خاصی داره؟ میگه نه، باز اسم خاصی نداره، فقط حدیثش ضعیفه، از نوع ضعیفه، یعنی یک مجهول الحالی ما ببینیم تو یک روایتی میگیم اون روایت ضعیفه، اسم خاصی نداره. و قسمت بعدی مبهمه، مبهم باز از میگه ممکنه که ما از انواع مجهول محسوبش بکنیم اما اسم خاصی داره که اسم خاصش مبهم میشه. حالا مبهم چه حدیثیه؟ حدیث چه کسیه؟ حدیث کسیه که در حدیث نامش تصریح نشده باشه، در حدیث تصریح نامش نشده باشه، همونطور که گفتیم مثلا از فلانی شنیدم، یک شیخی به هم گفت، از مردی شنیدم، حدثنی رجلون، مردی، از مردی شنیدم، مردی بهم حدیث گفت، خب اینا میشه مبهم. مبهم در منظومه بیقونیه قبلا خوندیم ما فیه راون لم یسم، که راوی نام برده نشه، فلانی، یک شیخی، یک مردی، خب اینا میشه مبهم. بس اسم خاصی داره در اینجا مبهم. حکم روایتش چیه؟ باز عدم قبوله، ما نمیپذیریم تا این که راوی اسمش را صراحتا بگه. چرا داری فقط میگی مردی به هم گفت، اسمش بگو کیه تا ما بشناسیم، ممکنه که ضعیف باشه، یا اینکه نه اسمش شناخته بشه از طریق دیگر، مثلا ما در کتاب ابو داوود میبینیم که روایت هست فلانی این حدیث رو گفته، فلانی، بعد میاییم مثلا تو مسند احمد ابن حنبل میبینیم که بله فلانی اسمش اونجا ذکر شده، یا میایم همون فلانی اسمش ذکر شده در اونجا، پس از یک تاریخ دیگر ما فهمیدیم، یا از کسی که بعد از ابو داوود اومده، مانند بیهقی که بعد از ابو داوود اومده، در اون روایت اومده که این اسمش ذکر شده صراحتا، مثلا زید بن عمرو در روایت ابو داوود نوشته مردی، حالا تو اون روایت به جای مردی اومده زید بن عمرو، حالا میشناسیمش مثلا کیه. پس یکی که ما بفهمیم از طریق روایات دیگر، طرق دیگر. خب وقتی که از طریق روایات دیگر حالا اسمش شناختیم، حالا ما میایم روش تمرکز میکنیم و تحقیق و بررسی و تتبع و جستجو میکنیم که آیا ثقه است یا ثقه نیست. و بعد ذکر میکنه که سبب رد روایتش هم جهالت عینش هست. الان عینش اصلا برامون کلا معلوم نیست کیه، یعنی حتی اسمش هم نمیفهمیم. ما آنجا گفتیم که در قبلی مجهول الحال، در مجهول الحال که ما اسمش رو میفهمیم کیه، زید ابن عمرو اسمش رو میفهمیم، ولی کسی توثیقش نکرده، نگفته که این ثقه است یا نیست. خب این باز میگیم این مجهول الحاله، ما نمیپذیریم ازش، اسمش رو میفهمیم نمیپذیریم ازش. حالا چه برسه به این شخصی که اصلا اسمش اصلا برده نمیشه، میگه مردی، پس وضعش خرابتره دیگه نسبت به قبلی. که اینجا منظورم کتاب ذکر میکنه و میگه و سبب رد روایته جهالت عینه، لان من ابهم اسمه جهلت عینه و جهلت عدالته من باب اولا فلا تقبل روایته. در این باره دارم صحبت میکنم که شاید یه وقتی برای بعضی نامفهوم باشه مطلب، خب ذکر کردم که بفهمیم، چون که قبلا باز اشاره کردم چندین بار و کسی که تازه گوش میده اشاره بکنم که چون که PDF فرستاده میشه ترجمه چندین جمله پشت سر هم که آورده شد، دو جمله سه جمله، بعد زیرش ترجمه مستقیم نوشته میشه دیگه، به خاطر همین که وقتمون گرفته نشه برای ترجمه که من بخونم بگم و سبب رد روایتی جهالت عینه و سبب رد روایتش جهالت عینش، لان من ابهم، زیرا کسی که مبهم شد، تا به آخر وقتمون گرفته میشه. پس به خاطر اینکه وقت گرفته نشه ترجمه زیرش نوشته شده و من دیگه نه متن عربی میخونم نه ترجمه، فقط توضیح میدم که در وقت شما بزرگواران هم صرفه جویی حاصل بشه و کسی هم که دیگه اطلاعاتش بالاتره میتونه فقط همون جایی مشکل داشت بعضی از ترجمه ها مراجعه بکنه. خب و اینجا گفتم توضیح دادم، گفتم منظورم اینجا سبب رد روایتی جهالت عینی هست، چون که کمی عبارت غلطه، شاید مفهوم نشه، به خاطر همین گفتم کجا دارم میخونم. خب قسمت سوم میپردازه به این که اگر با لفظ تعدیل مبهم کرده شد روایتش پذیرفته است یا نه. به لفظ تعدیل مثلا بگه که ثقه‌ای به من گفت، الان یک شخصی داره مبهم میکنه، مبهمه دیگه، ثقه‌ای مبهمه، ما اسمش نمیفهمیم اون ثقه کیه که مبهمه، اما داره به لفظ توثیق و تعدیل بیان میکنه. مثل امام شافعی مثلا میگه رحمه الله، میگه ثقه‌ای به من گفت، از ثقه‌ای شنیدم. خب حالا نزد امام شافعی اون شخص ثقه است، امام شافعی داره میگه نزد من ثقه است. خب حالا ما که نمیشناسیم اون کیه، اما اون شخصی که امام شافعی رحمه الله داره ازش روایت میکنه، خب کیه ما نمیفهمیم، الان مبهمه. خود امام شافعی میگه ثقه، از ثقه شنیدم، پیش امام شافعی تاییده. خب حالا حکم روایتش چیه برای ماها که اگر راوی بگه اخبرنی از سقط و ثقه به من خبر داد، سمعت من سقط، از ثقه شنیدم، جواب اینه که میگه روایتش بینی برابر قول اصح که روایتش میگه پذیرفته نیست، چون که ممکنه نزد اون شخص ثقه باشه اما نزد دیگران ثقه نباشه. ما قبلا خوندیم یه وقتی میشه که انظار علما متفاوته در مورد تحسین و تضعیف حدیث. شروطی که برای حسن دانستن و ضعیف دانستن علما گفتن، خب شروط یعنی ما دقیق نیست که ما یعنی بیایم درصد حساب بکنیم که اگر 50% 49% شد مثلا ضعیف مشخص بشه، این راوی 49% 48 امتیازش، 51 شد مثلا قبول به درجه حسن، 90 رسید، 91 شد، مثلا صحیحه، 89 شد، هنوز حسنه. چنین ترازویی که ما نداریم. پس به خاطر همین بین علما یه وقتی بعضی از راویان هست که نزد علما در تحسین و تضعیفش اختلاف دارن، متفاوت بینشون. بعضی میگن این شخص حدیث حسنه، بعضی میگن نه یک رتبه پایین تر ضعیفه. خب پس ممکنه نزد مثلا امام شافعی که داره میگه اخبرنی از ثقت و سخی به من خبر داد، نزد او سخه باشه، اما اگر مثلا همون شخص اسمش برده بشه نزد فلان عالم سخه نباشه، میگه ضعیفه. امکان داره، حتی ما خوندیم که در مورد حدیث صحیح هم خب علما بعضی ها شروط سختری گرفتن، بعضی شروطشون آسان تره. امام بخاری از همه شروطش سختره که میگه باید بین این دو راوی ملاقاتی بفهمیم که صورت گرفته باشه. امام مسلم نزدش شرطش سبکتره، باز میگه همون معاصرت باشه کفایته. به خاطر همین ما احادیثی در صحیح مسلم داریم که امام بخاری نیاورده، نزد امام بخاری و اون شرطی که داره وفا نشده، به خاطر همین نیاورده. و شرط ابو داود از شرط امام مسلم هم پایین تره. چیزهایی در ابو داود هست که نزد امام مسلم ضعیفه، نیاورده. و پس شروط متفاوته نزد علما. پس به خاطر همینه که میگه بنابر اصح که پذیرفته نیست، چون که ممکنه که نزد تو سخه باشه که داری میگی، اما نزد عالم دیگر سخه نباشه. پس اسمش رو باید بیان بکنی. خب اما وقتی که امام، دقت بکنیم تو این مسئله، وقتی که امام مذهبی مانند امام شافعی که داره میگه اخبرنی از ثقت و ثقه به من خبر داد، داره میگه نزد مقلدینش پذیرفته است، نزد مقلدینش پذیرفته است، اما بر کسانی دیگر حجت نمیشه، بر کسانی دیگر حجت نمیشه. یعنی ما بخوایم امام شافعی مثلا یک روایتی داره که تایید میکنه مذهبش، گفته اخبرنی از ثقه، ما همین روایت رو بیایم مثلا بیایم به حجت بیاریم، بگیم که ما استناد میکنیم که شافعی مذهبی به این حدیث، خب حجت بیاریم بر علیه مثلا مالکیون یا حنبلیون یا حنفیون که همه با هم دیگر برادریم، ولی تو باب علم دیگه بحث میشه، نه اینکه انسان بحث بکنه که درگیری باشه، نه، بحثی که امامان بزرگمون داشتن، بحث های سالمانه، دوستانه، بحث علمی که اگرچه نظر من با نظر فلانی متفاوته ولی با هم دیگه دوستیم. خب من نمیتونم حجت بیارم یک شافعی مذهب بگه که امام شافعی ما روایت داریم که مذهبمون تایید میکنه و این روایت در اون اومده اخبرنی از ثقت. خب اون طرف مقابل که مالکی مذهبی میگه من قبول ندارم، امام تو داره میگه که اخبرنی از ثقه، اون ثقه کیه؟ برام معرفی بکن، شاید ممکنه که اون ضعیف باشه. خب پس نزد خود مقلدین اون مذهب تأیید، اما حجت بر علیه خصم نمیشه آورد. خب بعد قسمت چهارم میپردازه که آیا حدیث اسم خاصی داره، یعنی اسمش برده نشده، بگه فلانی بهم گفت، شخصی بهم گفت، مردی بهم گفت، ثقه‌ای بهم گفت. اسم خاصي داره، بيجي بقى اسم خاصي داره، حديث مبهمه، حديث مش حديث مبهم كما که اشاره کردیم. خب بعد مشهورترین مصنفات در این در اسباب جهالت نام میبره، گفتیم سه سبب داره دیگه، یکی سبب کثرت صفات راویه، یکی قلت روایتشه و دیگر هم عدم تصریح به اسمشه که حدیث مبهم میشه. خب حالا هر در هر سنو تصنیفات رو نام میبره. در مورد کثرت نعوت راوی کتاب مودح اوهام الجمع و التفریق اثر خطیب بغدادی نام میبره، قلت روایت راوی کتاب های وحدان رو نام میبره، کتاب های وحدان یعنی کتاب هایی که در اون گنجانده شده کسانی که فقط یک نفر ازشون روایت کرده بس، اسم کسانیه، روایت کسانیه که یک نفر فقط ازشون روایت کرده، مثلا همین ابوالعشرا فلان حدیث رو روایت کرده، ابوالعشرا کسیه که فقط حماد بن سلم ازش روایت داره. خب اینها میشه کتاب وحدان، و معروفترین این کتاب های وحدان کتاب وحدان امام مسلمه، صاحب کتاب صحیح مسلم. کمی روایت راوی، خب این خب گفتیم قسمت دوم. قسمت سوم، قسمت سوم عدم تصریح به اسم راویه، یعنی حدیث مبهمه گفتیم الان، و اینها کتاب های مبهماته، کتاب های مبهمات مانند کتاب خطیب بغدادی الاسماء المبهمه فی الانباء المحکمه و کتاب ولی الدین عراقی المستفاد من مبهمات المتن و الاسناد. خب حدیث مبهم. قسمت بعدی در مورد بدعته. خب بدعت در لغت مستره، از بدعه به معنای انشأ گرفته شده، یعنی به وجود آمدن، تازه به وجود آمدن. خب و در اصطلاح هم امر تازه که در دین به وجود آورده بشه بعد از تکمیل شدن دین، یا چیزی که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم به وجود بیارند از هوا و هوس و یک سری اعمال، که اینها مخالفت میکنه با شریعت، مخالفت میکنه با قواعد و اصول شریعت. خب قسمت دوم میپردازه به انواع بدعت. بدعت دو نوعه، یکی بدعتی هست که مکفره هست، کافر کننده شخصه، و یکی بدعت مفسقه هست که شخص فاسق میشه، کافر نمیشه. بدعتی که مکفره هست که صاحبش آن کافر میشه دیگه، همونطور که گفتیم، مانند این که کاری رو انجام بده که به کفر میکشانه، یا قولی بگه که به کفر میکشانه. و میگه قول معتمدم اینه که روایتش رد میشه، روایتش رد میشه کسی که امری متواتر از شرع و معلوم باشه از دین ضرورتا رو رد بکنه، یا عکسش اعتقاد داشته باشه، این روایتش رده. بدعت مفسقه هم که به سببش صاحبش فاسق میشه، اون بدعتیه که دیگه مشخص شخص کافر نمیشه با اون، فقط از دایره اسلام خارج نمیشه یعنی. و قسمت سوم میپرده به حکم روایت مبتدع. مبتدع روایتش حکمش چیه؟ حکمش اینه که یک، اگر بدعتش کافر کننده است که اصلا روایتش پذیرفته نیست. دوم، اگر بدعتش فاسق کننده است، بدعت مفسقه داره، قول صحیحی که جمهور علما برانند اینه که روایتش پذیرفته میشه به دو شرط.
به دو شرط پذیرفته میشه. یکی اینکه داعیه به بدعتش نباشه، دعوت دهنده به سوی بدعتش نباشه. اما اگر داره بدعتش رو تبلیغ میکنه، وقت میگذاره برای پیشبرد دعوتش و بدعتش، خب اون پذیرفته نیست. اما اگر نه، یک بدعتی داره، اعتقاد به یک بدعتی داره، مانند مثلا خوارج که بودن، خب شخص خوارجه، خارجیه، اعتقاد چنین اعتقادی داره، اما شخص عادیه که چنین اعتقادی داره، یعنی نمیاد که بیاد بشینه پیش فلان کس و شخص رو فرا بخونه به خارجیت، پیش اون بره، پیش این بره، بیاد تبلیغات بکنه برای همون بدعتش. نه، کاری به این کارو نداره. خب اما اگر نه تبلیغ میکنه، نه پذیرفته نیست. و دوم این که آن چیزی که روایتش رو ترویج میده اونو روایت نکنه. مثلا همون از خوارجه میاد یک روایتی میگه که اعتقادی که به اصول خوارج داره همون رو تایید میکنه. خب حالا باز یک شبهه‌ای الان به وجود اومده که ما روایتش رو نمیپذیریم. یک علامتی، سببی هست. خب پس اگر در این داره روایت میکنه که ربطی به خارجی بودن اصلا نداره، پیرامون خارجیت بحثی نیست، پس اون پذیرفته است. به خاطر همین ما حتی تو صحیح بخاری هم میبینیم که روایت از اهل بدعت شده، مانند عمران ابن حطان، معروفه عمران ابن حطان، که روایت ازش شده، چون که میگیم که این به ترویج کننده بدعتش نبوده و چیزی رو روایت نکرده که بدعتش رو ترویج بده، در خصوص دیگر روایت کرده. خب حمل بر این میشه. حدیث قسمت چهارم، حدیث مبتدع اسم خاصی داره یا نه؟ باز اسم خاصی نداره، حدیث مبتدع اسم خاصی نداره، ولی از نوع مردوده. از نوع مردوده گفتیم که ابتداعا پذیرفته نیست مگر با دو شرط، که یکی دعوت کننده به سوی بدعتش نباشه و چیز رو دوم چیز رو روایت نکنه که مروج و ترویج دهنده بدعتش باشه. و قسمت آخر هم سوء حفظ هست. تعریف قسمت اول میپردازه به تعریف سیء الحفظ. سیء الحفظ یعنی حفظش بده. تعریفش کسیه که جانب اصابتش بر جانب اشتباهش برتری نیافته باشه. یعنی وقتی که حدیث روایت میکنه اکثرا غلطش روایت میکنه، اما اگر اکثرا صحیح روایت میکنه و اقل روایات اشتباه داره میکنه، خب اون حدیثش حالا مراتب داره به حسن، یا ممکنه که یک روایت و دو روایت، این همه روایت داره میکنه، 200-300 تا مثلا 3-4 روایت اشتباه کرده، اون صحیحه، در صورتی که چیزهای دیگر هم در نظر بگیریم. پس اگر قسمت صحیح ادا کردن حدیثش غالب اومد پذیرفته است، اما اگر نه غالب نشد، قسمت اشتباهاتش غالب شد، اکثر روایات رو اشتباه میگه، پس اون پذیرفته نیست. قسمت دوم به انواع سیء الحفظ میپردازه. انواعش، یکی اول ممکنه که سوء حفظ بدی حفظش از اول زندگیش همراه بوده، یعنی ابتداعا حافظش خوب نبوده، چیز رو حفظ میکرده، 10 تا حدیث مثلا حفظ اگر میکرده از کوچیکی همینطور بوده، 3 تا فقط میتونسته خوب تحویل بده، 7 تا مثلا اشتباه میکرده، از کوچیکی همینجور بوده و همیشه هم همراهشه. و این میگه بر رأی بعضی از اهل حدیث خبر شاذ محسوب میشه، بر رأی بعضی از اهل حدیث میگه حدیث شاذ. قسمت دوم، کسی که ابتداعا حافظش ضعیف نبوده، یعنی خوبه، همه چیزش خوبه، حفظ هم دو نوع داریم، گفتیم قبلا حفظ دو نوعه، یکی حفظ کتابت نوشتنه، نوشتنش خوبه، یکی حفظ سینه هست، یعنی حافظش خوبه. خب دومی اینه که سوء حفظ بعدها به وجود اومده، مثلا پیر شده، به خاطر پیری حافظش حالا مختل شده، قبلا خوب بوده، روایت داشته، همش خوب تحویل میداده، اما حالا پیره و به قول خودمان امروزه که میگیم مرض آلزایمر گرفته تقریبا میشه گفت، خب فراموشکار شده، حالا چه فراموشکاری کم باشه یا زیاد باشه، آن دیگه الان بستگی داره. خب پس حالا به وجود اومده، قبلا نبوده، یا مثلا ممکنه که قبلا بینا بوده حالا نابینا شده، خب حالا قبلا بینا بوده احادیث رو نوشته حالا نابیناست و حالا داره قاطی میکنه، نمیفهمه که خب کدوم حدیث خودش نوشته ننوشته چگونه است، یا کتابهاش سوخته، همش نوشته اعتمادش به نوشتن بوده کتابهاش، خب باز خب یک نوع سوء حفظه که بعدها به وجود اومده، قبلا که نبوده. و این شخص اسم خاصی داره، این میگیم حدیثش مختلط، المختلط، کسیه که حالا مخلوط داره میکنه خوب و بد رو، قبلا اینجور نبوده. حکم روایتش چیه؟ حکم روایت مختلط چیه؟ اول حکم روایت کلن سوء حفظ، کسی که سوء حفظ داره کلی، اولی که گفتیم از کوچیکی همراهش بوده که روایتش مردوده دیگه، دوم که گفتیم مختلطه، یعنی ابتداعا خوب بوده بعدها به وجود اومده این اختلاط و سوء حفظ، حکم روایتش تفصیلش توضیحش حالا میده. خب سه نکته ذکر میکنه، یکی اگر قبل از اختلاط روایت بکنه، قبل از اختلاط روایت کرده و تشخیص بدیم که قبل از اختلاط بوده، قبوله. مثلا زید ابن عمرو داریم تا 60 سالگی روایت کرده خوب، از 60 سالگی به بعد حالا سوء حافظه پیدا کرده، بعد باز هم روایت میکنه. خب حالا یک روایتی ما داریم از زید ابن عمرو، خب وقتی که میریم تحقیق میکنیم مال کیه؟ مال مثلا 55 سالگیشه، قبل از اختلاط، پس این حدیثش مقبوله، پذیرفته است و ما تشخیص دادیم که قبل از اختلاطه، قبوله. خب دوم این که روایت بکنه بعد از اختلاط، خب این مردود میشه دیگه، چون که حالا حافظش ضعیفه. حالا گفتیم که همین زید بن عمرو 60 سالگی تا 60 سالگی روایتش خوب بوده، از 60 سالگی بعد بعضی روایت خوب میکرده، بعضی قاطی میکرده، سوء حافظه پیدا کرده دیگه. خب حالا باز اما دست روایت نمیکشه، داره روایت میکنه همینجوری. حالا ما میفهمیم، دیدیم که این حدیث الان به ما رسیده از زید بن عمرو مال 62 سالگیشه، زمانش فهمیدیم که بعد از اختلاط بوده، خب دیگه مردوده دیگه، مشخصه. خب و سوم این که ما تشخیص ندیم که آیا این الان زید بن عمرو داره روایت میکنه، ما میفهمیم که تا 60 سالگی خوب بوده، پذیرفته بود، اما 60 بعد ما نمیپذیریم، اما یک روایت داریم حالا از زید بن عمرو، ولی نمیدونیم که قبل از اختلاط این روایت کرده و بعد از اختلاط بوده، هر چی داریم تحقیق و جستجو میکنیم به نتیجه نرسیدیم که آیا قبل از اختلاط بوده این روایت یا بعد از اختلاط بوده. این دیگه روایتش متوقفه، همین روایت خاص ما توقف میدیم، حکم صادر نمیکنیم، یعنی دیگه حکم شرعی چیزی نمیشه از استنباط کرد دیگه، یعنی ضعیف میشه دیگه در کل، یعنی حکم ضعیف پیدا میکنه، یعنی ما کنار میذاریم تا اینکه بعدها ممکنه که برامون مشخص شد که دیگه حکم میدیم، حالا که بعد از اختلاط یا قبل از اختلاط بوده. خب به همینجا هم اکتفا میکنه، پایان میرسه بحثمون و فصل سوم میرسه، خبر آحادی که مشترک بین مقبول و مردود، که انشاءالله بحول قوه الله عز و جل در جلسه بعد میخونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.